ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از ایران و سراسر جهان در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله که هم کارشناس با کارشناسا به صورت زنده خواهیم بود و هم گزارش های بیشتر از ایران در مورد مسائل هسته‌ای و همینطور از سراسر جهان خواهیم داشت، بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از کامبیز غفوری.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا. اداره کل هواشناسی خوزستان پیش بینی کرده است که دمای هوا در این استان طی روزهای یک شنبه و دو شنبه افزایش خواهد یافت. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای 16 و 17 تیر دمای هوا در برخی مناطق این استان از مرز 49 درجه سانتیگراد خواهد گذشت. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، در بخشنامه‌ای ساعت پایان فعالیت ادارات در این دو روز را 12 ظهر اعلام کرد. محمد سبززاری، مدیر کل هواشناسی خوزستان، گفته است که علاوه بر دمای بالای 49 درجه، وزش تندباد از اواسط روز شنبه باعث برخاستن گرد و خاک و کاهش افق دید در برخی نقاط این استان خواهد شد. پیش بینی می شود که وزش تندبادها تا روز یک شنبه ادامه داشته باشد. هیئت نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در واکنش به درخواست آمریکا برای برگزاری نشست ویژه شورای حکام گفت تحولات اخیر در برجام ارتباطی با وظایف شورای حکام ندارد. به گزارش ایسنا، نمایندگی ایران در آژانس در بیانیه‌ای با اشاره به درخواست خانم جکی ولکات، نماینده ایالات متحده در آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای یک نشست ویژه شورای حکام در مورد اجرای برجام، این درخواست را طنزی تلخ توصیف کرد. این در حالی است که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز جمعه در پی اعلام جلسه ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران، در توییتی از این تصمیم آژانس استقبال کرد و نوشت ایران باید برای کنار گذاشتن برنامه اتمیش تحت فشار قرار گیرد. بنابر گزارش ها قرار است این جلسه بعد از ظهر چهارشنبه آینده 19 تیر ماه در وین برگزار شود. روز جمعه دست کم 14 تن در حمله به بازار پررفت آمد در شمال افغانستان کشته شدند. حنیف رضایی، یکی از سخنگویان ارتش افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این حمله به بازاری در منطقه خواجه سبزپوش واقع در ولایت فاریاب صورت گرفته است. بنابراین گزارش، 14 تن کشته و بیش از 40 تن از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. برخی از زخمی ها که جراحت جدیتری دارند با هلیکوپتر به بیمارستان های مزار شریف منتقل شدند. این سخنگو گفت که طالبان در تلاش بوده تا یک مقر بازرسی ارتش را که در نزدیکی بازار قرار داشت هدف بگیرد. گروه طالبان هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. حملات طالبان به مواضع نیروهای دولتی در حالی شدت یافته که طی روزهای گذشته گفتگوهای صلح میان دولت آمریکا و گروه طالبان در قطر جریان داشته است. وزارت خارجه روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای توقیف نفتکش ایرانی از سوی بریتانیا در تنگه جبل الطارق را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن برای کسانی که به گفته بیانیه در تلاش برای افزایش فشارها بر تهران و دمشق هستند هشدار داد. روسیه در این بیانیه توقیف ابرنفتکش گریس وان یا گریس یک را اقدامی از پیش طراحی شده برای پیچیده کردن وضعیت سوریه و ایران خواند و این اقدام را مغایر با اظهارات اتحادیه اروپا در حفظ برجام دانست. به گزارش خبرگزاری تاس، مقام‌های روسیه دلیل آمدانه بودن این اقدام را اظهارات سرخوشانه مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی از این عملیات عنوان کردند. روسیه در حالی توقیف این نفتکش در روز پنجشنبه را محکوم می‌کند که دادگاه عالی جبل الطارق روز جمعه برای دو هفته دیگر توقیف آن را جهت ادامه تحقیقات تمدید کرد. دلیل توقیف این کشتی نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه اعلام شده است.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نمایندگی دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، درخواست آمریکا از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تشکیل جلسه پیرامون فعالیت‌های اخیر هسته‌ای جمهوری اسلامی را طنزی تلخ نامید. اما همکارم فرهاد سلمانیان که آخرین جزئیات مربوط به این خبر رو دنبال کرده الان در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. فرهاد، واکنش‌ها و تحولات در رابطه با تصمیم ایران برای افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده همچنان ادامه داره. بعد از صحبت‌های تو هم البته با دو تا کارشناس خواهیم بود برای تحلیل بیشتر همین خبر.
بله نوشین، همونطور که اشاره کردی نمایندگی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین شامگاه جمعه با انتشار بیانیه‌ای در شبکه توییتر تاکید کرده که تصمیم‌های اخیر ایران در واکنش به شرایطیه که خود ایالات متحده با وضع تحریم علیه ایران اون رو ایجاد کرده و همینطور ایران اعلام کرده که میخواد این تعهداتشو به برجام کاهش بده و به این تاکید کرده. البته آقای کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین قبلا هم با انتشار توییتی به حق ایران برای غنی‌سازی تاکید کرده بود، همینطور به یکی از نقل قول‌های باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا اشاره کرده بود که برچیدن برنامه هسته‌ای ایران جزء رویاهای دست نیافتنی مقام‌های آمریکاییه. بعد از اینکه جلسه ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی اقدام‌های هسته‌ای ایران اعلام شد، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم روز جمعه در یک توییتی از این تصمیم آژانس بین‌المللی استقبال کرد و همینطور گفت که با توجه به بایگانی مخفی و سری تولید سلاح هسته‌ای در ایران، اشارش هست به اون بایگانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اولین بار اون رو افشا کرد و ازش پرده برداری کرد در مقابل دوربین ها و به اون داره اشاره میکنه و میگه که ایران باید برای کنار گذاشتن جاه طلبی اتمیش زیر فشار قرار بگیره. از طرف دیگه آقای علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی درباره گام های بعدی ایران یک حرف هایی رو در یک مصاحبه بیان کرده و گفته که بعد از فرصت 60 روزه به اروپا اقدام‌های بعدی ایران که مورد توافق مجلس و دولت و سایر تصمیم‌گیرنده‌ها در این زمین هست همینطور عملی میشه و گفته که این اقدام‌ها مورد اجماع تمام ارکان حکومت ایرانه. این جلسه ای هم که قرار صورت بگیره برگزار بشه در شورای حکام چهارشنبه 19 تیر ماه هست و همینطور جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که روز دوشنبه گفته بود که در گزارش‌ها درباره عبور ذخایر اورانیوم غنی شده از سقف 300 کیلوگرم تایید میشه و درسته و بعد از اون هم ما این سری واکنش‌هایی رو داشتیم که بهش اشاره کردم.
در واقع این گام دومش محسوب میشه که باید دید حالا روز چهارشنبه با نشست شورای حکام به کجا میرسه. سپاسگزارم. فرهاد سلمانیان بود و آخرین جزئیات مربوط به نشست شورای حکام آژانس که قرار هستش که چهارشنبه این هفته تشکیل بشه و همینطور اظهارات اخیر علی اکبر ولایتی در همین رابطه، یعنی در واقع اظهارات علی اکبر ولایتی که از احتمال غنی‌سازی 5% اورانیوم که بالاتر از سقف برجام هست. من دقایقی پیش گفتگویی داشتم با مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در دانشگاه پاریس و درباره کاربرد اورانیوم با غلظت 5% از او پرسیدم.
ایران با امکاناتی که فعلا داره، یعنی با 5000 سانتریفوژ 50 سال پیشی که در دست داره و کار میکنند، میتواند میزان غنی شدن اورانیوم را از 67% به 5 یا بالاتر از 5% برسونه. مقداری وقت میخواد ولی این کار رو میتونه عملا انجام بده. اینکه به چه کاری میاد 5% سوال اساسی این است که 67% هم به کاری نمیاد. برای اینکه اورانیوم 67% برای سوخت راکتور بوشهر هستش ولی در این راکتور سوخت روس ها ازش استفاده میشه و روس ها اجازه نمیدن که ایران سوخت خودش رو استفاده کنه و تا حالا 1 میلی‌گرم از سوختی که ایران تولید کرده در اون راکتور استفاده نشده. پس نه 67% استفاده داره نه 5%. البته با این تفاوت که 67% میزانیست که لازمه برای سوخت راکتورهای هسته‌ای ولی 5% استفاده خاصی نداره، بلکه یک مرحله است برای اینکه غنی شدن رو بالاتر از 5% ببرن، که در اونجا دو امکان هستش. یک در سطح 20% هستش که برای راکتور کوچک تهران هست، اما ایران به سوخت اون هم نیاز نداره، بلکه سوخت اونجا رو برای 10 سال در اختیار داره، و بالاتر از 20% یعنی رفتن به سطح بالای 85% که در بمب ازش استفاده میشه، یا در زیر دریایی های هسته‌ای که ایران زیر دریایی هسته‌ای نداره. پس تنها استفاده‌ای که میمونه این که ایران بخواد بترسونه که ما به اون سطح هم میخواییم بریم.
آقای مصطفی، گام بعدی ایران در کاهش تعهداتش در قالب برجام چه میتونه باشه؟
همین گامی که اعلام کردن، اگر به اجرا بگذارن اهمیتش بسیار بیشتر از اینه که اورانیوم 3.67% رو از میزان ذخیره شده شد در ایران بالای 300 کیلو ببرن، ولی بالا بردن میزان غنی سازی یعنی 3.67 رو به 5 و یا مراحل بعد، این باعث خواهد شد که اروپایی ها ساکت نشینن و اروپا رو ببره به مرحله‌ای، بلکه عملا زیر پا گذاشتن برجام هستش، و به طور اتوماتیک این مسئله باعث میشه که تحریم هایی که قبل از برجام وجود داشت اونها برگردن. اما کاری که ایرانی ها فعلا دارن میکنن این استش که 3.67 رو میکنن 3.68، برای اینکه فردای روزی که اعلام کردن این کار رو انجام میدن، آقای روحانی اعلام کرد ما کاری انجام نمیدیم که غیر قابل بازگشت باشه، و این از نظر من اهمیت داره، ولی خب میدونید که مسئله سیاسی، این مسئله باید بایستیم و ببینیم در آینده چه خواهد شد.
برای بازگشت ایران به شرایط پیش از توافق هسته‌ای، یعنی دارا بودن همون شرایطی که ایران پیش از سال 2015 دارا بود، چقدر جمهوری اسلامی زمان لازم داره؟
برای اینکه ایران برگرده به پیش از توافق هسته‌ای، ایران نیاز به حداقل 2 سال حداقل داره. اما مسئله این که یک عامل اصلی که از دید مردم ایران همیشه پنهان هست، این که ایران اورانیوم لازم برای این کارها رو اصلا نداره در داخل ایران. برای اینکه ایران اورانیوم طبیعیش بسیار بد کیفیت هستش و بسیار گران تمام میشه، و خود آقای صالحی برای اینکه توجیه کنه برجام رو در صحبتهاش گفته بود که فرض کنید ما 190 هزار سانتریفوژ هم داشته باشیم، با هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. این مسئله اساسی است و تناقضی است که رژیم ایران در مقابلش قرار گرفته، یعنی تولید اورانیوم برای چه کاری، و یا اصلا عملا امکان دارد یا ندارد. و به نظر من ایران از یک بنبست به یک بنبست دیگه میره با این کارهایی که میکنه.
توضیحات مهران مصطفی، استاد شیمی فیزیک در دانشگاه پاریس رو میشنید. برای تحلیل ابعاد سیاسی اظهارات آقای ولایتی، رضا تقی‌زاده کارشناس هسته‌ای از بریتانیا روی خط تلفن با ماست. آقای تقی‌زاده، اولین سوال من از شما این هستش که آقای مصطفی گفتن که اورانیوم با غلظت 5% هم حتی برای ایران کارایی نداره. پس به نظر شما چرا ایران همچنان بر کاهش تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای اصرار داره؟
ایران اونچه که به عنوان اهرم فشار در اختیارش بود رو در اجرای توافق اتمی از دست داد. این اهرم‌های فشار، یک نزدیک شدن راکتور عراق که راکتور آب سنگین هست و راه دوم دست پیدا کردن به بمب اتمی در فاصله چند ماهی تا راه اندازی بود و یکی از مراکز خطر. اهرم دیگری که از دست داد ذخیره 12000 کیلوگرم اورانیومی بود که با غلظت 3.6% غنی سازی شده بود و اگر میزان غلظت بالا می رفت به حد نظامی می رسید، برای تولید شاید 10 یا 12 بمب اتمی کافی بود. بخشی از این ذخیره اورانیوم با غلظت 20% بود که این فاصله دست پیدا کردن به بمب اتمی رو از نظر زمان به نصف کاهش میده، یعنی فاصله غنی سازی از 0 تا 20% همون قدره با تعداد سانتریفیوژ های مشخص که از 20% تا 90% فاصله کوتاهی خواهد بود برای ایران. اونچه که برجام به دست آورد این بود که میگفتند ایران در فاصله چند ماهی دست پیدا کردن به ظرفیت آزمایش اتمی یا ساخت بمب اتمی است. اون چی که آقای اوباما به عنوان پیروزی برجام معرفی کرد این بود که حالا فاصله ایران با بمب اتمی به یک سال افزایش پیدا کرده. این گفته که ایران با شرایط پیش از اجرای برجام دو سال فاصله داره، این دو سال فاصله شاید ذخیره اورانیوم رو به 10,000 کیلوگرم یا 12,000 کیلوگرم مد نظر باشه، ولی تهدیدی که امروز جمهوری اسلامی میکنه تهدید تولید سوخت اتمی نیست که جرم محسوب نمیشه، تهدید به سمت حرکت به سوی بمب اتمی است که این تنها به 1,000 کیلوگرم یا 1,200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.6% نیاز داره و این رو ایران میتونه در کمتر از 6 ماه با همین 5060 سانتریفیوژی که مجاز در اختیار داشته باشه اگر اجازه کار بهش داده بشه در فاصله کمتر از 6 ماه تأمین بکنه.
آقای تقی‌زاده یه اشاره‌ای هم داشته باشیم به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار هستش که روز چهارشنبه تشکیل بشه. همین امروز، درسته که این نشست قرار هستش به درخواست آمریکا برگزار بشه، ولی همین امروز نماینده روسیه در آژانس یک پیام توییتری فرستاده و با این درخواست آمریکا مخالفت کرده و گفته که انحراف ایران از برجام به این شورا بی ارتباط هستش. با توجه به یک دست نبودن موضع و روی کرده کشورهایی مثل آمریکا و روسیه در نشست شورای حکام، فکر میکنید که این نشست به کجا بیانجامه؟
این نشست شاید در مرحله کنونی برد تبلیغاتیش و پیشگیرانش به مراتب بیشتر از قدرت تصمیم گیریش باشه. اونچه که آمریکا روز گذشته خواسته در فاصله حدود 24 تا 36 ساعت قبل از اعلام تصمیم ایران برای برداشتن گام دوم در جهت کاهش تعهداتش نسبت به توافق اتمی صورت گرفته. اونچه که فردا قرار است ایران اعلام بکنه، همونطور که در بخش دیگر صحبت شما هم مطرح شد، افزایش غلظت اورانیوم هست با میزانی که تعیین نشده. اگر این میزان تا 5% باشه شاید خیلی برای اروپا، برای آژانس خط قرمز تون محسوب نشه و ایران بتونه ادعا بکنه برای تولید سوخت میخواد 5% اورانیوم غنی سازی شده تولید بکنه. ولی اگر این اعلام در حدود 20% باشه که پیشتر هم در فردو عمل می شود، این خط قرمزی است که هم انعکاس تبلیغاتی تند خواهد داشت و هم به عنوان یک گام بزرگ ایران در جهت هم نقض برجام و هم نقض قطعنامه 2231 که شورای امنیت تلقی میشه. ایران آژانس رو محکوم کرده یا متهم کرده که ناظر بر اجرای برجام نیست. این برداشت غلطی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناظر بر منع گسترش سلاح‌های اتمی است. گروه تصمیمگیر در آژانس شورای حکامه که به صورت هیئت مدیره عمل میکنه و مدیر عامل آژانس یعنی آقای آمانو مجری تصمیمات اون خواهد بود و در شورای حکامه که تصمیم گرفته میشه آیا ایران متهم به گسترش سلاح‌های اتمی هست یا خیر و این پرونده رو به شورای امنیت میفرسته. این روندی است که پیشتر در شورای حکام اتخاذ شده بود و سال 2006 تا 2012 6 قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران تصویب شد و که ایران البته اونها رو اجرا نکرد و در اجرای قطعنامه 2231 این قطعنامه ها ملغا شد. اگرچه تعهدات ایران ظاهراً داوطلبانه است ولی ملزم به اجرای اون کرده خودش رو و نقض این قوانین در حقیقت عامل بازگشت همه قطعنامه هایی خواهد شد که پیشتر شورای امنیت علیه ایران تصویب کرده بود. آژانس دارای یک شورای مدیره است و اون دارای قدرت اجرایی است.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده بود، کارشناس هسته‌ای ساکن بریتانیا. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
برجام 5+1 نبود، 1+1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
برجام بزرگترین دستاورد این رژیم آخوندی در 40 سال گذشته بوده و الان هم با حماقت تمام دارن از این دستاورد هم خارج میشن تا زمین سوخته تحویل مردم ایران بدن که 40 سال پیش با بیخردی کامل لگد به بخت خودشون زدن.
چقدر خوب بود که از تجربیات گذشته مخصوصا دوران جنگ استفاده میکردیم برای تصمیم گیری های حال. الان در حال حاضر با توجه به اینکه پهباد آمریکایی زدیم، بهترین موقع است که بریم جلو مذاکره کنیم. به امتیاز بهمون میدن، کشور به آرامش میرسه و به راحتی از این مخمصه در میایم. ولی با این تهدیدهایی که داریم میکنیم، غیر از اینکه همه دنیا دارن با ما دشمن میشن و از ما دارن اینا رو میترسونن، پرونده ما میره شورای امنیت و پای ناتو وسط میاد. اون موقع به قول آقای رفسنجانی، آبی که با بیل میشد جلوشو بگیریم، با فیل دیگه نمیشه جلوشو گرفتن. حالا از ما گفتن دیگه صلاح و مصلحت خویش خسروان دانند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اما بپردازیم به برخورد و موضع‌گیری شما مخاطبان عزیز نسبت به موضوعات مختلف در شبکه‌های اجتماعی. برای اطلاعات بیشتر در همین رابطه، هومن عسکری همکارم از تیم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. هومن، اول بپردازیم به اینکه این تحولات در رابطه با در واقع توقیف ابرنفتکش در جبل الطارق همچنان ادامه داره. مخاطب‌ها در موردش چی گفتن؟
سلام بر تو نوشین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک توضیح مختصر من فقط بدم قبل از اینکه شروع کنم، اینکه اونچه که ما بهش میپردازیم واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی هست که شاید لزوماً از مخاطبان ما هم نباشن. اما کاربری به نام استاد جوگه نوشته که گویا استعمار پیر دو مرتبه سودای استثمار به سرش زده، از مداخلات در ناآرامی‌های هنگ کنگ تا احیای سازوکار قدیمی در سفارتخانه‌هاش و الان هم. به نوشته این کاربر، راهزنی نفتکش ایرانی، و این کاربر خواستار این شده که دولت جمهوری اسلامی واکنش سفت و خشن، باز هم میگم به تعبیر این کاربر، نشون بده. محمد جواد نوشته در زمان جنگ تحمیلی فریاد زدیم موشک جواب موشک، امروز فریاد میزنیم نفتکش جواب نفتکش. اما خسرو نوشته که حرکت اخیر انگلستان در توقیف نفتکش ایرانی و همچنین اقداماتی که عربستان سعودی علیه نفتکش ما انجام داده در یک راستا هستند و آن این است که اروپایی ها اعتقادی به انجام برجام به صورت عملی ندارند. و کاربر دیگری نوشته که توی تاکسی داشتن راجع به نفتکش صحبت می‌کردن، واسم جالبه که مردم واسه اموال دولتی ضمیر ما استفاده نمی‌کنن، میگن اونا نفتکششون، نفتشون، پولشون. خیلی بده که مردم یک کشور، به نوشته این کاربر، کشورشون رو مال خودشون ندونن. و هادی نوشته قرار بود دولت، به نوشته او، بی تدبیر و ناامید به پاسپورت ایرانی عزت بده. ما عزت پاسپورتی نخواستیم. یه فکری برای FATF، اینستکس، پهباد، کشتی نفتکش، دیپلماسی منفعل بکنید که بله انتقاد کرده.
اومن اگر کوتاه درباره این ثبت جنگل‌های هیرکانی که روز جمعه اتفاق افتاد،
بله،
در فهرست میراث جهانی یونسکو بگو که مخاطبان یا فعالان شبکه‌های اجتماعی نسبت به این چه واکنشی داشتن؟
جیمی نوشته تمام آشغال‌های شهر بابل در وسط بکرترین جنگل هیرکانی در مسیر هفت آبشار دفن میشه و کسی هم، به نوشته او، ککش نمیگزه. دردناک. شیرابه، ماهی، برنج، سرطان. محمد نوشته ده‌ها کارشناس، محقق، علاقمند و محیطبان ده‌ها سال است برای حفظ این مجموعه، یعنی جنگل‌های هیرکانی عظیم و زیبا، تلاش می‌کنند. و مثل اینکه وقت تموم شد.
سپاسگزارم هومن. اما در رابطه با همین چیزی که الان توضیحش رو داشتی میدادی، بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده که با هم گوش میکنیم.
پسر من اعتصاب غذاش در رابطه با این اصل تفکیک جرائم بوده. موقعیت بد و شرایطی که توش زندان تهران بزرگ بچه من گرفتار شده، به خاطر این اعتصاب کرده و طرح تحریم خرید از فروشگاه‌های زندان هم هست. چون همونطور که گفته، در حقیقت اینا دارن روزی 30-40 هزار تومان از این فروشگاه خرید میکنن. هر زندانی موظف دولت برش روزی 40 هزار تومان به اصطلاح خرجی زندانی رو بده، علی رغم اینکه نمیده. اینا مجبورن این جنسی که میخوان از آب خوردن بگیرین تا کوچکترین چیز نون هر چی که لازم داشته باشن باید از فروشگاه خریداری کنن. و باز هم علیرغم اینی که باید طبق قانون 10% ارزونتر از بیرون فروشگاه زندان جنس رو به زندانی بفروشه 30% بالاتر میفروشه و همین باعث میشه که پول بیشتری به جیب سازمان زندان ها بره. اینجور که سهیل گفت و سهیل الان بالغ بر 22 روزه که اعتصاب غذا داره و هیچ گونه خریدی هم نمیکنه و چون خرید نمیکنه آبم نمیخره. همونطور که میدونید تهران بزرگ آب شوری داره چون نزدیک قم حسن‌آباد قم و آب شور و تلخ قابل شرب نیست. خیلی مشکلات و سویل چون آب نمیخره هر دو روز یه بار حالش به هم میخوره و میبرن سرم بهش وصل میکنن و اینم یه خطر جانی داره برای سویل. علیرغم اینکه غذا نمیخوره آبم نمیخوره.
شما اشاره کردید که وضعیت زندان خیلی خوب نیست و مشکلاتی وجود داره و زندانیان در شرایط خوبی به سر نمیبرن. این مشکلات چه چیزایی هست؟
زندانیای سیاسی امنیتی با زندانیای شرور همه با هم یکسان و زندان پر از تاس و شپشه. اتاقایی که باید مثلا 14-15 نفر کلن گنجایش داره 30-40 نفر رو تو این اتاقا به زور گنجوندن و کف خوابی دارن، سه ترک خوابی دارن، یعنی روی یه تخت باید 3 نفر بخوابن، روی زمین بخوابن، یعنی یه حالتی مثل ساندویچ اینا به بغل همدیگه بخوابن. انقدر وضعیت خرابه. بعد همون تو همون اتاق به اون کوچیکی سویل میگفت بارها بارها میشه مثلا من از جور دود مواد از اتاق میتونم فرار کنم، یه موقع مامور اجازه نمیده حتی شما از اتاق بری بیرون و این مجبور بشینه از اون مثلا فکر کنید 30-40 نفر آدمی که توی یه دونه اتاق کوچیک هستن لااقل 20 نفرشون دارن مواد میکشن و کسی هم نیست که جلودار اینا باشه. خیلی راحت جلوی دوربین هم حتی اینا موادشون رو میکشن چون تو زندان تهران بزرگ مواد هر نوعی که کسی بخواد وجود داره و به وفور گیر میاد. خیلی راحت میتونن اینو از خوراکی هم راحت‌تر تهیه بکنن. این یه مشکل. بی آبی، آب برای استحمام ندارن. یعنی حموم کردن همونطور که سوی بارها تو نامه هاش نوشته براشون یه رویاست. آب خوردن نیست. شما نمیتونی از آب اون شیر استفاده کنی. تلخ و شوره. از لحاظ بهداشتی که اصلا چیزی به نام یه بهداری هست ولی چیزی به نام دکتر اونجا وجود نداره. و نهایتی که بخوان به کسی دارو بدن یه سرم زدنه، یه قرص مسکن دادنه که شما میدونید سویل با ضربه‌ای که در بیضه چپش خورده و برومای بلانت همون له شدگیه که عضوشون بیضه چپشونه هنوز بعد از 2 ماه خورده هنوز سویل و بیمارستان اعزام نکردن. این یه مشکله دیگه. یعنی من هرچی از مشکلات رو اونجا بگم براتون خیلی کمه و اصلا نمیتونم به تصویر بکشم. وقتی میریم اونجا بوی گند فاضلاب خفه میکنه ما رو. وای به حال اون بدبخته که دارن اون تو زندگی میکنه.
خواسته فرزند شما و همینطور خودتون از مقام های قوه قضاییه چیه؟
خواسته من اینه همینطور که این اتهامو به بچه من زدن و گفتن جرمش امنیتیه، ببرینش با کسایی مثل خودش یه جا زندانیش کنید، نه با کسانی که هر لحظه جونش تو خطره. علیرضا شیر محمد علی که الان حدود 3 هفته داره میره توی 4 هفته، این بچه اونجور فجیعانه کشته شد و همین دو شخص حمید رضا و محمد رضا که این بچه رو تیکه پاره کردن، 40 ضربه چاقو بهش زدن، همینا میخواستن پارسال همون تو ورود بعد ورود سهیل میخواستن همین بلا رو سر سهیل من بیارن. پس من مادر باید هر دقیقه تنم بلرزه که خدایا این تو این دعواهاشون، چون به قول سهیل میگه یا اینا خمارن یه جور سر صدا میکنن، وقتی هم که مواد میکشن نشه میشن عربده میکشن برمیدارن هر چی دستشون میرسه به سمت هم پرتاب میکنن. ما باید فقط مثلا آدمای سالم باید مواظب باشیم که مبادا تو این زد و خورداشون یه چاقویی به ما بخوره، یه چیزی تو سر کلمون بخوره که چه بسا بارها و بارها مثلا ضربات خوردیم. فقط باید ما از اینا فرار کنیم. اون زندانی من، اون بچه من باید اونجا همش مدام با چشم باز بخوابه. این چه امنیتیه؟ شما بچه ما رو گرفتین بردین به جرم اینکه عقیدهش رو ابراز کرده کردینش زندان. خیلی خوب لااقل یه جای امنی بذارین مثل خودش، نببرین با آدمای خطرناک یک جا بذارین که نتیجهش بشه علیرضا شیر محمد علی. من خواستم اینه.
عذرخواهی میکنم از اشتباهی که پیش آمد. مصاحبه که میشنیدید همکارم روزبه بلحری این مصاحبه رو انجام داده بود با فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی. بنابر گزارش ها الان بیش از 3 هفته است که از اعتصاب غذای سهیل عربی وبلاگ نویس زندانی میگذره و در همین رابطه روزبه بلحری گفتگوی داشت با مادر آقای عربی، خانم فرنگیس مظلوم، و درباره دلایل اعتصاب غذای پسرش پرسیده بود. با این گزارش به انتهای مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. مثل همیشه با ما همراه باشید. هم میتونید در کانال تلگرام ما خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید و هم میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همراه باشید.